الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن و دائم علا اعدا هم اجمعین. بس در اطبا عواملی بود که باعث آرامش روح انسان میشه که انسان بتونه در بحرانها، در مشکلات، در گرفتاریهای زندگی خودشو نبازه، بتونه خودش رو و آرامش خودش رو حفظ بکنه و دیگران رو هم حتی بتونه آرام بکنه. یکی از عوامل مهمی که میتونه برای انسان آرامش درست کنه همنشینی با خداست. همنشینی با خدا یعنی چی؟ یعنی اهل دعا باشه، اهل تضرع باشه، اهل ارتباط با خدا باشه، انس داشته باشه با دعاها. وقتی آدم همنشینی با خدا باشه که منبع آرامشه، که آرامش بی سکینه و آرامش خداوند متعال منبعش خب خود خداست دیگه، والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، طبیعتاً آرامش پیدا میکنه. اهل دعا بودن، اهل تضرع بودن، که دایی در میخانه طرف اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد. آدم گدایی در خونه خداوند متعال باشه. امام صادق علیه السلام در روایتی تو اصول کافی هست این روایت که فرمود فإن الدعاء شفاء لكل داء، دعا شفای هر دردی، دوای هر دردیه. واقعا این چنین هستش. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، ایشون می‌فرمودن مفاتیح داروخونه است، مفاتیح داروخونه است. حقیقتاً این چنینه ها، یعنی دردها و عقده‌ها و اختلالات روحی روانی که به هر حال تو هممون می‌دونیم داریم دیگه، بیماری‌های روحی، یه مشکلات روحی، کمبودها و خلأهای روحی هممون داریم. اگه آدم انس بگیره با دعاها، این دعاها یواش یواش به تدریج درستش می‌کنن، به تدریج درمانش می‌کنن. ولو اینکه آدم نتونه بفهمه چه جوری. شما وقتی نسخه پزشک رو عمل بکنید که مثلا چند تا دارو براتون نوشته، این دارو رو وقتی مصرف بکنید ولو اینکه نمیدونید این دارو تو بدنتون چیکار میکنه، یعنی به اصطلاح تحلیل نمیتونید بکنید اون رفتار سلولی این داروها رو، که مثلا اگه فرض کنید انسولین کسی که دیابت داره مصرف میکنه، انسولین چیکار میکنه تو بدنش که باعث میشه که مثلا فرض کنید دیابتش یه مقداری از جهتی ترمیم پیدا جبران بشه، مشکلش حل بشه. اما در این حال دارو کار خودشو میکنه، عمل به اون نسخه پزشک کار خودشو میکنه. با دعاهای اهل بیت علیهم السلام اگر کسی مانوس بشه این چنینه. شما ببینید فرض کنید با عنوان مثال بدنتون کمبود ویتامین دی داره، برید جلو نور خورشید میگیرید میشینید، یکی از جاهایی که از منابع سرشار ویتامین هستش، ویتامین دی هست، نور خورشید. وقتی شما خودتون رو در معرض اون منبع قرار میدید، بدنتون که فقر داره و خلأ داره، در مقابل این منبع که قرار بگیره، اون منبع این خلأ رو پر میکنه، این فقر رو پر میکنه، تأمین میکنه شما رو، درسته؟ حالا شما وقتی برای دعا میشینید با کی؟ با خدا که منبع همه کمالاته، فلله الاسماء الحسنا، کمالاتی که بی نهایت در بی نهایت، علم خدا، قدرت خدا، حکمت خدا، رحمت خدا، رزق خدا، همه چی، همه کمالات بی نهایت. ما هم که فقر محضیم، فقیر محضیم، پر از خالی هستیم، پر از خالی هستیم. خلأ خودمون رو وقتی به این منبع عرضه بکنیم، خدا هم که بخل نداره، که پروردگار عالم که بخیل نیستش، که ما رو به اندازه فقرمون، به اندازه گداییمون پر میکنن. یه کسی فقرش رو خیلی زیاد نشون میده، خیلی گدایی در خونه خداست، که پیغمبر فرمود الفقر و فخری، افتخار من این که فقر دارم، فقر من از همه بیشتره. ببینید او چون باورش این هستش که هیچی نداره، چون باورش تو فقیر بودن از همه بیشتره، از همه بیشتر دریافت میکنه. به اندازه فقرمون وقتی خودمون رو عرضه بکنیم به اون منبع بی‌نهایت، دریافت میکنیم. خدا رحمت کنه میرداماد رو در رساله خلعیه. ایشون میگه من جمعه ای از ماه شعبان نشسته بودم داشتم ذکر یا غنی و یا مغنی میگفتم، یا غنی و یا مغنی، ای بی نیاز و ای بی نیاز کننده. بیگه یه مرتبه حالتی بر من پیدا شد که دیدم تمام عالم داره میگه یا غنی و یا مغنی، همه عالم داره این ذکر رو میگه. میگه روح داشت از بدنم میرفت بیرون، وقتی این صحنه رو دیدم داشتم قبض روح میشدم. صحنه عجیب، انگار تمام عالم فریاد میکشید که ای خدایی که تو بی نیازی و بی نیاز کننده هستی. میگه چند لحظه این حالت رو داشتم به حالت عادی برگشتم. همین جوره، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیرید، خدا غنیه، در خونه او برید پرتون میکنه. همونجور که بدنتون وقتی خلای ویتامین داره جلو خورشید میشینید پرت میکنه، وقتی با خدا بیشینی گدایی کنی این فقرت رو عرضه بکنی، به اندازه فقرت پرت میکنه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. ملاک رحمت عام خدا فقر ماست، ملاک رحمت خاص خدا اظهار فقر ماست. من تقاضا میکنم این دوتا جمله رو رد بفرمایید. تو معارف الهی هست، خدا من متعال دوتا رحمت داره، دوتا فیض داره، دوتا رزق داره. یه رحمت عام، یه رزق عمومی داره که شامل حال همه، انسان، حیوان، گیاه، هر موجودی. تو انسان کافر باشه، مؤمن باشه، هر انسانی، اون رزق عام خداست که شامل هر مخلوقی میشه. خب خدا مخلوق رو خلق کرده، نیازمند خلق کرده. خدایی که او رو نیازمند خلق کرده، بالاخره نیازش رو تامین میکنه، رزقش رو تامین میکنه. معنا نداره شما برید یه مخترع وقتی یه ماشینی درست میکنه، وقتی یه ماشینی اختراع میکنه که این ماشین برای کار کردن سوخت میخواد، خب اون مخترع فکر سوختش هم کرده، چون معنا نداره ماشینی درست بکنه که احتیاج به سوخت داشته باشه برای کار کردن، ولی این مخترع اصلا کاری با اون سوختش نداشته باشه. بی‌معناست، این حکیمانه نیست. این ماشین به چه درد پس می‌خوره؟ خدا موجودی رو خلق کرده که سوخت می‌خواد، رزق می‌خواد. از این جهت خود خدا اون رزقش رو قرار داده، چه مؤمن چه کافر. این همونی است که تو دعای ماه رجب می‌خونید، یا من یؤتی من لم یسأله و من لم یعرفه. ای خدایی که عطا میکنی و میدی به اون کسی که نه از تو چیزی میخواد و نه اصلا معرفتی به تو داره، اصلا تو رو نمیشناسه، ولی باز بهش میدی. ما من دابتن الا علالله رزقها. هیچ جنبندهی تو این عالم نیست مگر اینکه رزقش با خداست. این فیض عام خداست، اون رزق عمومی خدا هستش. ای کریمی که از سعدی میگه تو گلستان، ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. اما خدا یه فیض خاص داره، اون مهمه، اون فیض خصوصی خدا، اون رحمت خاص خدا، اون رزق خاص خدا. اون شامل کسی میشه که نه فقط فقر داشته باشه، نه اظهار بکنه فقرش رو، گدایی بیاد بکنه، بیاد در خونه خدا زار بزنه. خدا رزق خاصشو به این میده، چون این در واقع با این گدایی کردن ظرف خالی خودشو در خونه خدا میاره و امکان نداره. امام صادق فرمود امکان نداره کسی دست خالی بیاد جلوی خدا، الا استحیا الله ان يردها صفر. خدا حیا میکنه که او رو دست خالی برگردونه، حیا میکنه، استحیا الله ان يردها صفر، که او رو دست خالی برش کردونه. رزق خاص خدا مال اون کسی است که اظهار فقر بکنه، بگه خدای من کسی نیستم، در خونه شکسته هستم. مولای یا مولای، این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو دیدید؟ هر از گاهی بردارید بخونید، خیلی قشنگه. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل فهل يرحم الجاهل الا العالم. مولاي يا مولاي انت الدليل وانا المتحير وهل يرحم المتحير الا الدليل. اگه آدم اظهار فقر و شکستگی در خونه خدا بکنه، ترمیمش میکنن، پرش میکنن، از اون فیض خاص شامل حالش میشه، از اون فیض خاص شامل حالش میشه. این شکستگی عجیب چیزی هست در خونه خدا. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، بگفتن این حجت الاسلام حمید روحانی که تاریخ انقلاب اسلامی رو نوشته، تاریخ انقلاب رو نوشته، ایشون این خاطره رو نقل کرده، از خود امام شنیده. امام میفرمود من سال 42 که از قوم دستگیرم کردن به سمت تهران داشتن می آوردن من رو، عقب نشسته بودم، نیروهای امنیت شاه ساواکی‌ها دو طرف من و جلو هم که خب نشسته بودن، تو مسیر که داشتیم می اومدیم، خب شب بود منو دستگیر کردن، دیگه به نماز صبح خوردیم. من گفتم بزنید کنار من یه وضوئی چیزی بگیرم نمازمو بخونم. گفتن نه خیر ما نمیتونیم توقف بکنیم. امام فرمودن که خب لااقل ماشین یه مقدار آرومتر بره، درو باز کنید من دستمو بزنم زمین تیمم بکنم، بتونم نمازم همینجا نشسته تو ماشین بخونم. گفتن نه خیر ما دستور نداریم، باید شما رو ببریم. امام فرمودن من که دیدم کاری نمیتونم بکنم، چون نشسته بودم رو عبام، عبا که خاک نداره که، رو عبام تیمم کردم و همینجا یه نماز نشسته، نماز صبحمو پشت به قبله خوندم، چون از قوم وقتی به سمت تهران میاد پشت به قبله میشید. میگه خیلی دلم شکسته بود که خدای این چه نمازیه، این چه بندگیه، نشسته بدون وضوء تیمم پشت به قبله، این چه نمازیه. بعد خود امام میگفتش که اگر تو زندگی من یه نمازی به دردم بخوره تو عالم قیامت همون نمازه، چون اون موقع که این نمازو میخوندم خیلی دلم شکسته بود، عجب و غرور توش نبود که دارم چی کار میکنم، نه خیر خجالت میکشیدم. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اونجا بزرگی نمیخرن، در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اونجا اقرار بندگی و اظهار چاکری میخرن. دعا و تضرع اینه، انکسار شکستنه که خیلی آدم رو پیش خدا عزیز میکنه. این که شما میبینید دعای مضطر مستجابه، 100% مستجاب. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، آدمی که بیچاره است، آدمی که دستش از همه جا کوتاه، دعاش 100% مستجابه. علامه طباطبایی تو الویزا میگه به خاطر که مضطر دعاش تازه دعاست، از سر سیری نیست، واقعا داره خدا رو میخونه. ماها گاهی موقع ها دلمون 100 جا هستش، اون وقت میگیم حالا یه دعایی هم بکنیم، بلکه گرفت. خیلی فرق میکنه بین این دعا و اون دعایی که پدری بچهش رو دستشه، دکترها جوابش کردن، هیچ جا دیگه بهش جواب نمیدن، ناامید از همه جاست. این میشه مضطر، این میشه بیچاره، چون میدونه که دیگه جای دیگری نیست، فقط و فقط یکی هست، این میشه مضطر. خب بین اون دعا و بین دعای منی که همه چیم فراهمه، بعد یه دعایی هم حالا میگیم دعایی هم بکنیم، سنگ مف گنجش مف، یه سنگ هم بندازیم بلکه چیزی شد، اون دعای مضطر به قول علامه طباطبایی تازه دعاست. از این جهت هستش که حتما مستجاب. در هر حال تو بین دعاها به ما گفتن با هر زبانی میخوای دعا کن، با زبون خودت همینجوری خودمونی با خدا حرف بزن. البته ادب درگاه خدا رو هم داشته باشه ها، ادب درگاه خدا، هر حرفی هر جور حرفی بالاخره لایق شأن خداوند باشه. اما بهترین دعا، دعا با زبان معصومینه، یعنی این دعاهایی که از اهل بیت به ما رسیده، به اصطلاح دعاهای معصوره که از اهل بیت به ما رسیده، اینا بهترین دعا هست، بهترین نوع حرف زدن با خدا و در خونه خدا رفتنه. با این دعاها بریم که به قول آیت الله شهابادی استاد حضرت امام، دعاهای اهل بیت قرآن ساعده، یعنی خود قرآن نازل شده از عالم بالا، از عالم ربوبی، به قول ملا صدرا هزار حجاب رو رد کرده تا برسه به دست ما که دیگه تو این پایین ترین عالم هستیم، یه چیزی هم گیرمون بیاد بتونیم به هر حال از قرآن بهره ببریم. قرآن کلام الله نازله، اومده پایین، دعاها از طرف اهل بیتی که تو این دنیا بودن میره بالا، قرآن ساعده، چون همون مزامین قرآنه، ولی با یه زبان دیگری. و آدم رو که با دعا مأنوس بشه میبرن بالا، آدم رو میبرن بالا. گفت تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. کسی اگر با دعاهای اهل بیت مأنوس بشه، پله پله تا ملاقات خدا بالا میره. واقعا گنج ما داریم و نمیدونیم. به خدا قسم اینی که دارم عرض میکنم با تمام اعتقادم میگم، تو هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ما داریم تو هیچ دین و مذهبی نیست. بگردید، هست دیگه، الان شما میتونید تحقیق بکنید کدوم دین و مذهب این دعاهایی که ما داریم، کمیل، دعای ابو حمزه، دعای عرفه، مناجات شعبانیه، دعای خمسه عشر، دعاهای سیف سجادی، کدوم دین و مذهب این دعاها رو داره؟ این نشانه حقانیت این مذهبه که رؤسای این مذهب، امامان معصوم، یه همچین گنجی در ارتباط با خدا، در حرف زدن با خدا، چون بلد بودن، در اختیار شیعیانشون گذاشتن. گنج در اختیار ما هستش. خدا رحمت کنه آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی، یه نسخه صحیفه سجادیه رو فرستاد برای طنطاوی. طنطاوی در زمان ایشون، مثلا فرض کنید 50 سال پیش، شاید بیشتر، 50-60، همین حدود، رئیس بزرگترین حوزه علمی اهل سنت الازهر مصر بود. دانشگاه الازهر مصر بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت در جهان. آیت الله مرعشی نجفی یه نسخه رو فرستاد برای طنطاوی. ایشون وقتی این نسخه رو خوند، در جواب نامه نوشت، خیلی تشکر کرد از آقای مرعشی نجفی، گفت حیف که این صحیفه سجادیه در جوانی به دست من نرسید، در جوانی که میتونستم از این استفاده کنم، یه چیزی بشم، شخصیت خودم رو میتونستم بهتر بنویسم. از خسارت ها و زیان های عمر من این هستش که این کتاب رو ندیدم. این کتاب دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خالق پایین تره ولی از کلام مخلوق بالاتره. مرحوم مجلسی اول، پدر علامه مجلسی، مجلسی اول که خیلی صاحب، واقعا آدم پر رمز و رازی بود ایشون، چون میگه من تشرف خدمت امام زمان علیه السلام پیدا کردم، از حضرت خواستم آقا یه راهی برای ارتباط با خدا به ما بگید. از امام زمان، امام زمان علیه السلام فرمود صحیفه جدم امام سجاد رو بخونید، با صحیفه سجادی آشنا بشید. که خب معمولا ماها، حالا خودم رو دارم عرض میکنم، خیلی کم آشناییم با صحیفه سجادیه. خیلی اگر بشنویم که مثلا یه ذکری هست که اگه کسی مثلا 40 شب بگه کنفیکون بکنه، اصلا معلوم نیست اون ذکر رو کی گفته، نه سند داره نه هیچ، میدویم میریم رو پیدا میکنیم. اما صحیفه سجادیه که از دولب مبارک امام سجاد اومده بیرون، ما اصلا خیلی همچین رغبتی نداریم بریم ببینیم چیه. مگه نهج البلاغه رو رغبت داریم؟ کدومون یه دور نهج البلاغه که از دولب مبارک امیرالمومنین اومده بیرون؟ بالاتر خود قرآن رو یه دور، مثلا قرآن رو با معنا، حالا تفسیر من نمیگم، با معنا درست درمون نخوندیم. خیلی کم که، خیلی عوض بخواب خواهد، خیلی تنبلم، خیلی تنبلم. اون وقت میخواییم هشتر بهشتم به رومون باز باشه، ملائکم بیان صف بکشن، کفشامون هم جوف کنن. اون وقت تازه جالب اینجاست که هرچی هم از خدا میخواییم فوری فراهم بشه، کنفیکون هم میخواییم بکنیم، که اگه نشد با خدا درگیر میشم. خدا برای چی نمیدی؟ اما اگه تو بندگی کردی که خدا بهت بده، تو چقدر بندگی کردی؟ تو چقدر وفا کردی که خدا بهت وفا کنه؟ به هر حال این دعاهایی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، دعاهای معصور، اگر کسی مأنوس بشه تحت تربیت اون امامی قرار میگیری که اون دعاشو داره میخونه. یعنی شما اگه دعای کمل رو که از امیرالمومنین به ما رسیده، دعای کمل رو وقتی میخونی تحت تربیت امیرالمومنینید. دعای ابو حمزه رو وقتی میخونی تحت تربیت امام سجادید که این دعا رو گفته. دعای عرفه رو وقتی دارید میخونی تحت تربیت امام حسینید که این دعا رو گفته. زیارت جامعه کبیره رو وقتی میخونید تحت تربیت امام هادی هستید. چرا؟ چون ببینید کلام هر کسی، کلام هر کسی تراوش شخصیت اوست. کلام هر کسی تجلی و تنزل شخصیت اوست. یعنی اگه میخوای شخصیت کسی رو ببینی، کلامش رو ببین. این کلام معرف شخصیته، چون از اوه. یعنی شخصیت او کوچیک شده تو کلامش. این تو روایت داره، المرء مخبوع اون تحت لسانه، هر کسی زیر زبانش پنهانه، حرف بزنه میریزه بیرون. کلام هر کسی در واقع تنزل و تراوش شخصیت اوست. آدمی که شجاعه حرفاش یه جوره، آدمی که ترسوه حرفاش یه جوره دیگه است، آدمی که عالمه حرفاش یه جوره، آدمی که جاهله حرفاش یه جوره دیگه است، عارف نوع حرفاش یه جوره، آدمی که اصلا هیچ خبری از معرفتی به خدا نداره نوع حرفاش یه جوره دیگه است. حرف هر کسی و کلام هر کسی تجلی شخصیت اوست. دعای کمیل ترابوش شخصیت امیرالمومنینه. شما وقتی دعای کمیل رو دارید میخونید، یعنی در واقع با امیرالمومنین الان نشستید و توسط کلام حضرت قرب به خدا پیدا میکنید. توسط کلام حضرت تحت تربیت امیرالمومنین دارید قرب به خدا پیدا میکنید. دعای عرفه تراوش شخصیت امام حسینه. وقتی دعای عرفه میخونید به واسطه ابا عبدالله علیه السلام و این رشته‌ای که وصل به امام حسینه دارید با خدا مرتبط میشید. ببینید دعاها چیه؟ شما یه لحظه ارزش این دعاها رو ببینید چی است. اون وقت وقتی تحت تربیت اهل بیت واقع شدید، خب اونا یکی از خصوصیاتشون اینه که چون خودشون بزرگ بودن تو رو هم بزرگ بکنن. اون کسی که انس داشته باشه با دعاها تو رو هم بزرگ بکنن، خواسته هاتو بزرگ بکنن، آرزوهاتو بزرگ میکنن، سطحی و از این خواسته های سطحی میارنت بالا. امام سجاد تو مسجد الحرام بود، هشام ابن حکم که خلیفه، هشام ابن عبدالملک که خلیفه اموی بود، اومده بود تو مسجد الحرام. اومدن به امام سجاد گفتن که آقا هشام خلیفه اموی هم اومده، یه زمینی که از شما غصب شده تو مدینه، بیاد شکایت کنید پیش حاکم. امام سجاد فرمود من تو مسجد الحرام از خود خدا دنیا نمیخوام، بیام از هشام دنیا بخوام. روحی که بزرگه اینجوریه دیگه. خدا رحمت کنه یه استادی در قوم بود، ایشون میگفتش که آدمایی که کوچیکن حتی اندازهشون کوچیکه عباداتشون هم بوی دنیا میده. یعنی تو نماز هم دنبال حاجات خودشونه، نه دنبال خدا. 40 هفته میره جمع کران، اما تو اون نمازی که داره میخونه، تو اون نماز دنبال حاجتش، دنبال کار خودشه، نه دنبال خدا. نمازش هم بوی دنیا میده. آدمایی که بزرگن کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده، کاسبیشون، کارهایی که انجام میدن، تحصیلشون، تو بازار بودنشون هم بوی خدا میده. خیلی حرف بلندیست. آدمایی که کوچیکن عباداتشون بوی دنیا میده، آدمایی که بزرگن کارهای دنیاییشون، کسب و کارشون، اینا بوی خدا میده. مرحوم مرشد چلویی تو بازار تهران بود دیگه، بعضی از هنوز هستن کسانی که خدمت ایشون رسیده بودن، خیلی سالی نیست از دنیا رفته. مرحوم مرشد چلویی این کشوی دخلش باز بود، اصلا انگار البته هر کسی نمیتونه اینجوری کاسبی کنه، اصلا انگار برای پول کاسبی نمی کرد. این کشوی دخلش باز بود، یکی پول مینداخت یکی پول بر می داشت. یعنی اون کسی که غذا خورده بود و به هر حال پول هم داشت پول مینداخت، اون کسی که احتیاج مالی داشت میمد پول بر می داشت. کشو هم باز بود، ایشون هم به همه اجازه داده بود. اصلا انگار برای دنیا کار نمی کرد. آدمایی که بزرگن حتی کار به تعبیر قرآن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. یا آقای ایشون میگفتش که من هر سال 3 روز میرفتم مشهد، هر سال. این 3 روزی هم که مشهد میرفتم، شبا میرفتم تا صبح حرم امام رضا علیه السلام، روزا میگرفتم میخوابیدم یا مثلا مطالعه میکردم، روزا حرم نبودم، شبا میرفتم. یه شب رفتم حرم، مسجد بالا سر که یه جای کوچیکی هستش، اونجا داشتم نماز میخوندم، کنار دستیم، به هر حال گاهی موقع میشستم که نمازم تموم میشد، کنار دستیم که نماز میخوند دیدم تا مغز استخونش انگار داره گریه میکنه، خیلی با سوز داره نماز میخونه. نمازش که تموم شد گفتم التماس دعا. این بنده خدا حالش گرفته شد. این خوب نیست که آدم، یه کسی که تو حاله آدم بره بهش بگه التماس دعا، حالشو میگیری. میگه من وقتی بهش این رو گفتم، خب بنده خدا تو همون حال خوشش که بود حالش گرفته شد، برگشت به من گفتش که آقا تا کی مگه میخوای تو دنیا باشی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت شما از اون موقعی که اومدی حرم امام رضا علیه السلام فقط داری کاه و جو از امام رضا میخوای، گفتم یعنی چی؟ گفت من فقط دیدم تو از امام رضا میخوای یا امام رضا پول فلان چیزو درست کن، پول فلان کارو درست کن، پول فلان چیزو درست کن. البته من اینو تو پرانتز عرض بکنم، عیبی نداره ها، ما چیزای دنیاییمون هم از اهل بیت بخوایم، عیبی نداره. اونی که عیب داره اینه که فقط برای این بریم در خونه اهل بیت، فقط برای دنیا بریم در خونه اهل بیت، این بده. وگرنه خودشون تو روایات اهل بیت فرمودن نمک تمامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما بخواید. عیبی نداره آدم برای دنیا بره در خونه شون. اونی که بده این که فقط برای دنیا بره، اگه گرفتاری دنیایی نداشته باشه اصلا یاد اونا نیست، این بده. خوشا به حال اون کسی که تو خوشی و ناخوشی بره در خونه شون، تو گرفتاری و تو عافیت بره در خونه شون. حاج اسماعیل آقای دولابی میگفت چرا همیشه وقتی گریه دارید میرید، همیشه حاجت دارید میرید امام رضا؟ امام رضا میگه بابا من میخوام خنده هاتون هم ببینم، خنده تون هم بردارید بیارید. چرا فقط گریه تون میرید پیش من، خنده تون هم بیارید؟ این آقا بهش میگه به من گفتش که شما فقط از امام رضا کاه و جو خواستی. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت من هر سال حدودش از 30 سال 40 سال الان هست، هر سال یکی دو ماه بیام مشهد، یکی دو ماه کارو تعطیل میکنم میام مشهد. هیچ موقع تا حالا از امام رضا دنیا نخواستم، فقط یک بار خواستم. اون یک بارم حواسم نبود چجوری پول خرج کردیم، پولمون تموم شد. خانومم به من گفت حاج آقا پول دیگه نداریم، نه این چند روزی که میخوایم مشهد بمونیم پول داریم، نه پول داریم سوغاتی بخریم برای بچه‌ها، نه پول داریم برگردیم، پول برگشت نداریم. گفتم خانم پشت بریم حرم. با خانم اومدیم حرم، قرار گذاشتیم که مثلا یه ساعت دیگه بیایم تو صحن برگردیم بیایم اینجا. میگه من رفتم به امام رضا گفتم یا امام رضا خودت میدونی که من فقیر نیستم، من پول دارم، من تو تهران زندگی میکنم و از من خیلی خوبه، اما الان در راه مانده هستم، در راه مانده هستم. شما 100,000 تومان، 100,000 تومان مال مثلا 30 سال پیش ها، شما 100,000 تومان به من قرض بده، من رفتم تهران به نیت شما صدقه میدم. اینو به امام رضا گفتم. اومدم بیرون سر قرار با خانومم، وقتی اومدم دیدم خانومم یه کیف پول پیدا کرده. گفت اینجا یه کیف پول بود من پیدا کردم، باز کردیم دیدیم پر پوله. رو کردم به امام رضا گفتم یا امام رضا من پول خودتو خواستم، این پول که مال مردمه، من از خودت خواستم. یه چند لحظه وایسادیم دیدیم اتفاقا صاحب اون کیف اومد. گفت شما یه کیف اینجا پیدا نکردید؟ گفتیم یه کیفی هست، مشخصاتشو گفت بهش دادیم. گفت من میخوام مژدگانی به شما بدم. گفتم نه خیر، ما 2-3 دقیقه این کیفو نگه داشتیم. مژدگانی چیه؟ 2-3 دقیقه این کیفو اینجا امانت نگه داشتیم، این که دیگه احتیاج به پول نداره، بهش دادیم، هیچی هم نگرفت. اومدیم فلک آب، رسیدیم به فلک آب، یه پیرمردی اومد پیش من، به من گفت آقا شما پول نمیخوای؟ گفتم 100,000 تومان اگه داری به من قرض بده، من برگشتم تهران شماره حساب به من بده برات واریز بکنم. گفت شما 500,000 تومان پیش من حواله داری؟ گفتم 500,000 تومان؟ گفت بله. گفتم از کی؟ گفت از این آقا. رو کرد به حرم رو، گفت از این آقا 500,000 تومان شما حواله داری. و بعدم یکی دو تا مشخصاتی داد، دیگه فهمیدم این از طرف خود امام رضا است. گفت فقط یه بار من از امام رضا چیز خواستم. اهل بیت بزرگ بودن، آدم رو بزرگ میکنن که فقط هم و غمش دنیا نباشه. دو شیفت و سه شیفت سرش، شما نگاه بکنید الان تو فرهنگ عمومی که تو جهان هست فقط هرس داره، هرس به دنیا داره تبلیغ میشه. تو تبلیغات فقط کالاها دارن تبلیغ میشن. تو نوع نشون دادن زندگی های لوکس داره تبلیغ میشه، طوری که آدم وقتی بچه های آدم این رو میبینن تو مجبوری دو شیفت و سه شیفت بدوی تا تأمین بکنی، باید بدوی فقط تأمین بکنی خرج این که زندگی تو برسونی به با اینکه ضروریات زندگی رو داری ولی مجبوری بدوی، مجبوری بدوی. به هر حال دنیا دنیای سرمایه داریه و این فرهنگ رو دارن تبلیغ میکنن تو دنیا، هرس رو، هرس به دنیا. سر آدم رو از آسمان به سمت زمین خم میکنن. اهل بیت کاری میکنن تو دعاها، شما حتی همون خواسته های زمینی و دنیاییت رو هم اگر از خدا میخوای رنگ آسمانی داشته باشه. شما ببینید امیرالمومنین تو دعای کمیل قو علی خدمتک جوارحی، خدای جوارح من رو، اعضای جوارح من رو قوی کن، اما قوی نه برای اینکه قلدری بکنم برای دیگران، برای اینکه خدمت بکنم در راه تو. قو علی خدمتک جواری، خدای عمر من رو زیاد کن. امام سجاد میگه و امرنی ما کان عمری بذلتا فی طاعتک، اما نه برای اینکه بچرم تو دنیا، برای اینکه تو این دنیا بندگی تو رو ببینید. از خدا دنیا هم که میخوایم با یه رنگ الهی میخوایم، نه حیوانی، نه غریزی، با یه رنگ الهی. از برکت رو به ما بده خدایا، برکت رو، نه فقط مالمون رو زیاد کن، مالمون رو با برکت کن، نه فقط عمرمون رو زیاد کن، عمرمون رو با برکت کن. اهل بیت اینجوری یاد میدن تو دعاهاشون، آدم رو بزرگ میکنن. اون وقت حالا عنایت بفرمید، من آخرین نکته رو عرض بکنم، بحثم رو جمع میکنم. اگه آدم با دعاها مانوس بشه، دعا فقط برای این نیست که شما از خدا چیز بخوای. ما ها معمولا گمانمون اینه که تو دعا فقط باید از خدا چیز بخوایم، و حالی که نه، اصل دعا خواندن خداست. میدونید ما یه دعا داریم، یه مسئلت، سوال. مسئلت یعنی چیز خواستن، دعا یعنی خواندن. اصل دعا اینه که آدم خدا رو بخونه، با خدا حرف بزنه، همنشین خدا شو، رفیق خدا شو. اصل دعا اینه، نه اینکه خدا رو وسیله کن برای حاجاتت. خدا هدفه، خدا وسیله نیست، خدا خودش هدفه. ما ها معمولا دعاها وسیله است برامون که با حاجت برسیم. اگه دادن دعا میکنیم، اگه حاجتمون رو ندادن میگیم خب این وسیله دیگه کار نمیکنه، دیگه میندازیمش کنار، دیگه دعا نمیکنیم. مثل هر وسیله دیگری که وقتی کار نکنه وسیله رو میندازی کنار. دعا رو وقتی آدم وسیله ببینه، وقتی میبینه حاجتش رو نداره میذاره کنار. ولی که عزیز من، شما تو دعا با خدا میخوای بشینی، با خدا میخوای حرف بزنی. در روایت داره اگه میخوای با خدا حرف بزنی دعا کن، اگه میخوای خدا با شما حرف بزنه قرآن بخون، و اگر میخوای گفتگوی دو طرفه باشه نماز بخون. نماز گفتگوی دو طرفه است، چون هم توش دعاست هم توش قرآنه. دعا حرف زدن با خدا هستش، انس با خدا هستش، و از این جهت فوق‌العاده است. عنایت بفرمایید، شما تو دعاها اگر آدم، من همش دارم کلمه انس با دعا رو، نه یه بار دعا خوندن، اگر دعاها طولانی هم هست شب یه صفحه بخون. دعای ابو حمزه رو لازم نیست حتما از اول تا آخر بخونی خسته بشی، یه صفحه شو بخون. دعای جوشن کبیر رو، حالا من شبای قدر رو کار ندارم، اما شبای دیگه دو تا بندشو بخون. صد بندشو لازم نیست بخونی، دو تا بند، ولی با توجه، با توجه بخون. بذار با خدا، با حال، با نشاط آدم باشه. اون وقت اگر آدم یواش یواش انس بگیره با دعا، حضور خدا رو حس بکنه، خدا تو زندگیش وارد میشه. بعضیا اسم خدا رو میبرن اما خدا رو حس نمیکنن و خدا تو زندگیشون حضور نداره. گفت بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدا یا میکرد. خدا به همه نزدیکه اما همه به خدا نزدیک نیستن، خدا رو تو زندگیشون حس نمیکنن. حتی بعضی از مؤمنین زندگیشون رو تنظیم نمیکنن با خدا، خدا تو زندگیشون حضور نداره. دنبال کار خودشونن، دنبال تفریح، دنبال گردش، دنبال بازی، دنبال کسب و کار، شیفت مشغولن، با خدا کاری ندارن و خدا تو زندگیشون حاضر نیست. خدا رحمت کنه آیت‌الله حسن علی نخودکی اصفهانی، یکی میگه من با ایشون رفتیم قبرستان، میگه به من گفت بیبریم سر فلان قبر، منو برد سر یه قبری گفت بشنو. حالا ما که اهل شنیدن نبودیم اما ایشون تصرف کرد. میگه صدای اون کسی که از دنیا رفته بود رو از عالم قبر، از عالم برزخ شنیدم. میگه دیدم داره خیار فروشی میکنه، خیار تازه دارم، خیار سبز دارم، خیار قلمی دارم. میگه من بهتم زد، این از دنیا رفته اون طرف داره خیار فروشی میکنه، بهتم زد. عاشق حسن علی نخودکی دست منو گرفت گفت تعجب نکن، بی بریم سر یه قبر دیگه. منو برد سر یه قبر دیگه گفت حالا گوش کن. گوش کردم دیدم صدای ذکر میاد، ذکر خدا میاد. گفتم آقا چه خبر عالم، چه خبره؟ ایشون فرمودن اون اولی تو دنیا فکر و ذکرش خیارش بود، هم و غمش این بود که این خیار به فروش بره، صبح و شبش خیارش بود. الان چند روز از دنیا رفته هنوز خودشو نیافته که اومده این طرف، هنوز خودشو نیافته که اومده این طرف. اون دومی هم اهل ذکر بود تو دنیا، الان هم ذکرشو داره. بعضیا هم و غمشون فقط دنیاست، خدا تو زندگیشون حضور نداره. اینا همونه این که شب اول قبر وقتی ازشون سوال میشه من ربک، ربت کیه، جواب نداره، نمیتونن بگن. با اینکه سوالات شب اول قبل سوالات بسیار ساده ایه. سوالات شب اول قبل که فلسفه ملا صدرا رو نمیپرسن که. میپرسن من ربک، من نبیک، من ما کتابک، من امام، کتاب چیه، امامت کی؟ از یه بچه 5 ساله الان بپرسی اینا رو جواب میده. پس چرا شب اول قبل طرف 80 سال تو دنیا بوده ولی شب اول قبل ازش میپرسن من ربک نمیتونه جواب بده؟ به خاطر اینکه شب اول قبل از این زبان گوشتی سوال نمی کنن که آدم بتونه همجوری پشت سر هم بندازه. از حقیقت وجود آدم سوال می کنن که ربت، اون کسی که تو دنیا تحت تربیتش بودی کی بود؟ اون کسی که تو دنیا خدا رو داشت میگه الله. اما اون کسی که تو دنیا خدا رو نداشته وقتی میگن ربت کی بود میگه خودم، یا میگه شیطان، تحت تربیت او بودم، هرچی او میگفت انجام میدادم، یا هرچی دلم میخواست انجام میدادم. این چه میبینید گفتن شب، حالا چه شب اول قبل چه تو عالم قبر عالم برزخ، بعضیا وحشت بهشون دست میده از تنهایی و قربت قبر، وحشت بهشون دست میده چون تو زندگیشون تو دنیا خدا نبوده، تو زندگیشون همش تکیهگاهشون پول و ثروت و قدرت و منصب و مقام و نوچه ها و قلدرا و اینا بوده، عشیره و قوم، هر جا که میخواسته برفت بره با پول و پارتی کارشو درست، تکیگاهش پول و پارتیش بوده، تکیگاهش مقامش بوده، تکیگاهش نوچه هاش بودن که را رو باز بکنن براش، تکیگاهش قوم و قبیلش بود، همه این تکیگاه ها رو داشته. یه مرتبه وقتی میمیره و تقطعت بهم الاسباب، تکیگاه ها همه خراب میشه، وقتی هیچ کسی رو نداره احساس وحشت و تنهایی میکنه. شبیه اون کسی که سوار هواپیما هست، سوار هواپیماست، تکیگاهش هواپیماست، تکیهش به هواپیماست. وقتی هواپیما از کار میفته موتورش چقدر وحشت میکنه. اما اون کسی که تکیگاهش رو خدا قرار داده، اون کسی که تکیگاهش رو دوتا تیر و تخته قرار نده، تو دنیا تو خلوتش خدا بود، زمانی که فقیر بود میگفت خدا، غنی بود میگفت خدا، خوش بود میگفت خدا، ناخوش بود میگفت خدا، مأنوس با خدا بود، اون وقت تو عالم قبر هم با خداست. وحشت نداره، تنهایی نداره، چون تو عالم دنیا تو تنهاییش رو خدا پر کرده بود، تو عالم دنیا رفیقش خدا بود، همنشین با خدا بود، بعد از مرگ که فراموشش نمیشه که، بعد از مرگ هم همنشینش خداست، هیچ ترسی هم نداره. مرحوم علامه طباطبایی ایشون میفرمودن که یه بنده خدایی تو بیمارستان گلپایگانی قم یه چند روز اومده بود، بیمار بود، با این پزشکا و پرستارا و اینها یه روزی حلالیت طلبید که به هر حال خیلی عذر میخوام، این چند روز من اینجا بودم، اذیتتون کردم، حلالم بکنید. گفتن خب برای چی شما داری حلالیت میگیری؟ گفت من میخوام برم از این دنیا. گفتم بابا شما خوب شدی دیگه، قرار مرخص بشی؟ گفت نه، من میخوام از این دنیا برم. حال پرستارا و این پزشکا و اینو وایساده بودن، حلالیت از همشون گرفت. بعد گفت در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم میرود. اون دالشو که گفت دنیا رفت. اون دکتری که اونجا بود گفت من تا حالا مرگ به این قشنگی ندیده بودم، با همه خدابزی کرد، از همه حلالیت گرفت رفت، ترسی نداره که، چون میدونه که خدای این طرف خدای اون طرف هم هست، تنهاش که نمیذاره که، چرا ترس داشته باشه؟ ترسی نداره که. عذر میخوام از همتون. به هر حال انس با دعاها یعنی همنشینی با خدا، و کسی که همنشینی با خدا باشه همیشه آرامش داره، ترس نداره، وحشت تو زندگیش نیست، نه تو دنیا، نه تو برزخ، نه تو قیامت. انشالله که بتونیم مأنوس بشیم با دعاهای اهل بیت علیهم السلام. امشب شب هشتم ماه مبارک رمضان هست، اجازه میخوام یه اشاره به امام هشتم علیه السلام داشته باشیم. امشب در خونه این امام رؤوف بریم، این امام بزرگواری که هر جا مشکل پیدا میکنیم زود بریم در خونش. اصلا ما ایرانی ها به هر حال زیر سایه فرزندان موسی بن جعفر هستیم دیگه، اول از همه امام رضا، بعد هست معصومه، بعد هست احمد ابن موسی شاه چراغ. فرزندان موسی بن جعفر تو ایران ما خیلی زیاد هستن، اول از همه امام رضا. از این جهت یه دین دیگری امام رضا به گردن همه ما داره، یه دین دیگری به گردن ما داره. وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو وقتی از دنیا رفت یعنی شهیدش کردن، خب تشییع بسیار شلوغی بود. مردم مرو خراسان همه، حتی خود مأمون که به یک معنا قاتل امام رضا علیه السلام بود، تو تشییع بود، بدن مطهر امام رضا علیه السلام رو گلباران کردن، یعنی به قدری گل ریختن رو بدن امام رضا که اصلا پیکر مقدس امام رضا علیه السلام زیر این گلها پنهان شد، گلباران کردن. شما هم میفهمید چی میخوام بگم دیگه. این یه بدن بود، اما یه بدن هم مال امام حسین بود. سنگ باران کردن که پیکر ابا عبدالله زیر سنگ ها و زیر نیزه شکسته ها و زیر تیرها پنهان شد، که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها اومد اینا رو کنار زد، یه بدن له شده بدون سر. خدایا تقبل منا هذا القرآن قربان، خدایا این قربانی رو از ما قبول بکن. خدایا به آبروی امام رضا علیه السلام و جد سید الشهدا دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفر.